برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرد.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی ساده.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان سید رحیم شفقی ها را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یاد بود زنده یاد سید رحیم شفقی ها روز یک شنبه 13 نوامبر ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در 3376 موتور اونیو در شهر لس آنجلس برگزار می شود. خانواده های شفقی ها، فرهنگ، خلیلی، مصطفی، ملکان، علیزاده و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه های خیلی خوبتون، خیلی ممنونم ازتون. من یه توضیحی میدم از خودم و همسرم، بعد شما هر سوالی داشتید از من بپرسید. من 28 سالم هست، همسرم 35 سالشه. ما 2 ساله که به امریکا مهاجرت کردیم، پناهنده هستیم. من فرزند دوم از یه خانواده 5 نفری هستم که در واقع یه خواهر از خودم بزرگتر و یه برادر از خودم کوچیکتر دارم. همسرم فرزند چهارم یه خانواده 6 نفره هستن که 3 تا خواهر قبل از ایشون هستش و همسرم فرزند آخر هستم. بعد ما هم وقتی که اومدیم اینجا.
ببخش عزیزم
جانم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 6 ساله.
اون وقت هر دو چی خوندید چه میکنی؟
من مدیریت خونده بودم ایران، کار میکردم و همسرم هم مهندس کامپیوتر هستن.
به امریکا گفتید آمدید یا؟
بله بله امریکا هست.
وقت از چه طریقی آمدید اینجا به عنوان پناهنده؟
ویزای توریستی گرفتیم.
خب وقت ویزای توریستی چگونه تبدیل کردید یا غیرقانونی موندید؟
نه کارامون انجام دادیم، منتها باید
امیگریشن بخوادم. کارامون که مهمیست، پس بنابراین فایل کردید و در یه پروسه هست. اوکی.
بله بله دقیقا.
اوکی ازم. خب چه خبر است؟ برای چی گفت که تلفن کردیم؟
قربان شما. من آقای دکتر خودم خیلی آدم استرسی و حساسی هستم. از وقتی هم که اومدم اینجا خیلی مشکلات پیدا کردم، از نظر اعصاب و استرس یه بیماری گرفتم که هیچ کی نمیدونست چیه، همه گفتن از استرسه و تقریبا میشه گفت یک ماه و نیمی فقط خونه استراحت میکردم. بینایی یکی از چشمام از دست داده بودم به طور کامل و هیچ کدوم از دکترام نمیتونستن تشخیص بدن. دیگه رو خودم خیلی کار کردم با گوش دادن به برنامه های شما و تراپی که با همسرم میرفتیم خیلی بهتر شدم، تونستم به خودم کمک بکنم، اما همچنان خب مشکلاتمون هستش و یه روز که خواب پا میشم خیلی خوبم، یعنی با واقعا با امید تا شب سر میکنم، اما یه روز انگار که همه دنیا جلو چشمم تیره و تاره، یعنی هی سوالای عجیب غریب میاد تو سرم که حالا تا کی کارمون درست میشه، چجوری میتونم خانوادم رو ببینم. و میدونم بالاخره همه اینا وقتی که ما داشتیم میومدیم بعد انتخابمون رو میکردیم و اومدیم اینجا واسه یه ساختن یه زندگی بهتر، ولی خب همش تو استرسیم.
نه سب کنیم. ماجرای استراب و استرس رو میفهمم، ولی به من اولا شما خوب میدونید با وجودی که مدیریت کنید به 22 سالگی ازدواج کرد.
بله.
خب این یعنی کمی زود بوده. بعدم خب آمدید برای به امریکا اومدید و به هر حال یه مقدار موضوع ها و مسائلی است که باید حل بشه و نمیدونم استرستون تحت فشار ذهنی، به من نگید فشار ذهنی، معمولا اسمش استرس نیست. استرس وقتی است که من 5 ساعت کار دارم، 3 ساعت وقت دارم، حالا زیر فشارم، یعنی برمیگرده به همون روز و وقتی در شرایط بدی هستم. ولی که من فکر کنم موضوع ویزامون چه میشه بحث استرس نیست، بحث نگرانی منه، ناامیدی منه، غمگینی منه، خشمگینی منه، به استرس اشتباه نداره. بنابراین من نمیخوام شما رو خودتون یه برچسبی بزنید. به من بفرمایید که همکتون فشارهایی که شما تو زندگیتون هست چیه؟ نه نگرانی ها، فشار. یعنی یه کسی پا گذاشته رو پای من داره فشار میده، این میشه استرس. نه اینکه فکر میکنم یه کسی فردا میاد پا میذاره رو پای من، چون اسم اون دیگه استرس نیست. من میخوام ببینم زیر چه فشاری هستی.
موضوع اصلی اصلی که زبانمونه،
خودم باید انگلیسی یاد بگیره.
خب همینای دکتر واقعا میخوام، یعنی اصلا یه برگه نوشتم، تمام هدفامو مشخص کردم رو میز کارم، صبح که میام سر کار اینو میخونم، میگم این هدفات مینویسیم برای خودت، ولی وقتی میرم خونه اصلا نمیتونم تمرکز بکنم، نه اون وقت صبح. میدونم همه اینا برای خودم بهانه دارم میارم، چون من خیلی آدم اکتیوی بودم ایران که بودم، درس میخوندم، کار میکردم.
خب آخه عزیز شما یه علائم نصب کنید. آدم وقتی تمرکز نداره برخی از اوقات مثل این که باید یه کتابی رو بخونه که زبان رو نمیدونه. به مسئله بازی نیست که شما الان که یه بچه هست به بد و منفی رو خودتون بزنید. شما اگر فرض کنین کم بوده توجه و تمرکز دارید، به جای اینکه با پاهاتون بخواید راه برید باید با دست راه برید. هر کیم که بخواد با دست راه بره دیر یا زود نیست، بلکه میگم اصلا نمیارزه، رنجش خیلی زیاد. نه نرید. تو شما یه حرفایی من زدید که بوی دو قطبی بودن منیک دیپرشن رو نشون میده، حرفای بعدیتون هم به مقدار زیاد اون رو تایید میکنه. یعنی شما یه مغزی دارید که مثل که آدم خوابیده، صدایی هم نمیشنوه، جوابی هم نمیده، بیداره، درگیر میشه، پرسش و پاسخ میکنه. این دو حالت رو که کمی هم متضاد هم هستن من و شما در خواب و بیداری داریم. وقتی که منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی با همه، یه زمانی تغییرات بیوشیمی ما یک مرتبه ما رو میبره در قله ها و ابرها و همه چیز خوبه، خوشحالیم، شادیم، پر نیرویم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم. بعد ما رو میندازه تو دره ها و تا زیر زمین، سقف آسمون رو سرمون میاد، چراغام خاموش میشه، اون زیر داریم خفه میشیم. اسم این دو قطبی عزیز، اسم این تغییرات بیوشیمیایی مغزه. اگر شما این رو دارید، موضوع ما اینه. تا اینکه شما برید سراغ تنبلی یا سر برنامه ریزی، بعد من بگید یه روز بلند میشم حالم خوبه، یه روز بلند میشم حالم بده، بعد اسمشو استراب و استرس و هر چیزی از این قبیل بگذارید، بیاد برگردیم سراغ این موضوع. این تغییراتی بدون اینکه ارتباط داشته باشه به حوادث بیرونی، چه از که در شما بوده، چند اندازه است، اگه میخواید توضیح بدید بدید، بهلا با حرف کلی که زدید من شک میکنم ولی مطمئن نیستم، چقدر شما پایین و بالا میرید، چقدر مود سوین دارید، چقدر یه روز خوبید یه روز بدید، یه موقع خوشبینید یه مقدار بدبینید، یه موقع فکر کنید میتونید، یه موقع فکر کنید نمیتونید، یه موقع میخواید یه کاری کنید، یه موقع نمیخواید، چقدر این تغییرات در شما هست؟
خیلی آقای دکتر، در واقع هر روز اینجوریم. امروز مثلا رو مود خیلی خوب بودم، از صبح خیلی خوب از خواب پا شدم، گفتم امروز این کارا رو میکنم، برنامه‌ام اینه، واقعا به همه چی با دید خیلی خوب نگاه کردم، ولی دیروز نه.
اوکی. بنابراین احتمال اینو دارید، نمیگم حتمی، که بایپولارید عزیز، یعنی این مغز شما مثل حالت خواب و بیداری. این چیزی نیست که بگید من در حالت خواب احترام به آدم ها نذاشتم، جلو پاشون بلند نشدم، جوابشون ندادم. خب در خواب قاعده کاره. بنابراین شما بیش از هر چیز دیگه تشخیص میخواید، نه اینکه خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید که چتونه و موضوع و مسئله کجاست عزیز. حالا یه سوال من جواب بدید، در حدی که شما میدونی تو خانواده پدری و مادری شما چقدر آدمای افسرده، مضطرب، وسواسی، خشمگین، خیلی گوشه‌گی، معتاد، خودکشی، اینا چقدر بوده؟ پسرعمو، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، چی میدونی در با خانواده هم پدریتون هم مادریتون؟
از هر دو طرف خیلی وسواسی. خانواده مادرم عصبی، خانواده پدرم نه آروم است، ولی خانواده مادریم خیلی استرس و خشمگین و، ولی از هر دو طرف وسواس رو دارن که ما هم گرفتیم، هم من هم خواهرم هم.
بنابراین شما یه نامه الان بنویسید از پدر و مادر به خاطر همه ارث‌های بد که به سیستم شما تزریق کردن تشکر بسیار بکنین. خیلی ممنون که اینها رو مرحمت فرمودید. شما بنابراین عزیز، مشکل شما بیوشیمیایی، بی خودی برای چه خودتون رو سرزنش میکنید، بی خودی چرا موضوع امریکا رو مطرح میکنید، چرا احتمالا با همسرتون مسئله دارید. من گفتم من در حالت خواب جواب هیچ کس رو نمیدم، بی تربیت نیستم، بی ادب نیستم، من خوابم. بنابراین موضوع شما به نظر من با یه روان پزشک و گرفتن دارو به مقدار زیادی و بعدن روان درمانی تو همین مسیر حل میشه. اگرم فرصتی کردید سیدی افسردگی منو تو 8 ساعت بشنوید، اونجا 30 تا علامت افسردگی، حدود 16 تا علامت شیدایی و سرخوشی، ترکیب منیک دیپرشن، اونو باید شناخت عزیز. روزی که من شما من بگید بیا با ما بریم خرید، من میگم نمیتونم چون پاهام شکسته، مسئله خیلی فرمود از آنی که بگم نمیخوام با شما بیام.
بله.
بنابراین شما بی خودی خودتون رو برچسب نزنید، خودتون رو به اینکه نمی کنم و برنامه میذارم و فلان به ما، نه، قاعده کار خیلی مشخص عزیز. ما یه موجوداتی هستیم که در یه دنیای محدودی با یه عالم قید و بند زندگی میکنیم. حالا بعضیا خیابونی که دارن دو تا خط داره، یا 8 تا خط داره، ولی اون که دوتا خط داره با تو هم دوتا خط حرکت کن، اون که 8 داره میتونه این ور اون ور بره و این واقعیتی است که باید پذیرو. بنابراین با توجه به سابقه ارثی که من میگید و معمولا اون چیزی که خودتون اشاره کردید و موضوعی که هست، ماجرای امریکاتون، اومدن به اینجاتون، هر کسی رو که از درخت، یعنی درختی که از سرزمین خودش و خاک خودش بیرون میاد دارن اینجای دیگه بکارنش، یادم مسائل و مشکلات داره و این وضعیت و مهاجرت هم از زبان و فرهنگ و مسائل مالی و کاری و اینا هم به جای اینکه این پای شکسته شما رو بهتر بکنه، یه وزنی هم روی شما گذاشته که فشار رو روی پاتون و شکستگیتون بیشتر میکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی که ای بسا 70-80-90% مسئله هست، تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست. چون ما ایرانی‌ها یه فرضی داریم که این منم و میتونم اینجوری یا اونجوری باشم. نه، این چنین نیست. مثل اینکه این منم، بله فارسی میتونم حرف بزنم نزنم، ولی من ژاپنی و نمیدونم روسی و آلمانی که نمیتونم حرف بزنم یا نزنم. باید اینا رو فهمی. ما ایرانی‌ها اینو نمیفهمیم. میگم چون من میدونم فارسی حرف بزنم یا نزنم و فارسی میفهمم، پس من یه جوری باور میکنم که من باید زبانهای دیگر رو حرف بزنم، یا چون نمیتونم آلمانی یا ژاپنی حرف بزنم پس من یه ای با ایراد دارم. نداری عزیز، چون این تمام کوششی بوده که من در این گفتگوها داشتم که ما همونطور که ممکنه یه بیماری کبد یا کلیه یا قلب پیدا کنیم، ما میتونیم مشکل روانی پیدا کنیم، بیماری روانی پیدا کنیم. و جالب این که درست مانند همون بیماری‌های فیزیکی، آخر کار همه بیماری‌های روانی تو مغزه و مسئله بیوشیمی مغزه. بنابراین عزیز، تو اون زمینه یک کمکی بگیرید که از این حال در بیاد. حالا به من بگید موضوعهای دیگری غیر از این نگرانی که از استراب و استرس و اینا دارید چه چیزهای دیگه هست عزیز جان؟
من همسرم خیلی اصرار داره برای بچه دار شدن. من خودم هم خیلی دوست دارم، اما من از اونجایی که خیلی فکر میکنم اول رو هر چیزی، میگم بذار شرایط خودمون درست بشه. من الان اگر بخوایم بچه دار بشیم کار نمیتونم بکنم، تا یه تایمی میتونم کار کنم، ولی بعدش نباید برای تربیت بچه وقت بذارم و نمیشدم با درآمدی که تو داری زندگی رو اداره کردش. خودش میگه سنم داره میره بالا، تو متوجه نمیشی، نمیدونم داری بهونه میاری، ولی واقعیتش اینطور نیست. من خودم بچه خیلی دوست دارم.
اطلاعات کمی کمی که شما من دادید، منو با اطمینان میگم حتما بچه دار شدن شما اشتباه بزرگ، یعنی اصلا شما گردش هم ندید، شما رو از هم میپاشه، استراب شما رو، افسردگی شما رو، ایمنیک هستید اونا رو به هم میریزه. شما احتیاج الان به کمک دارویی دارید که بتونید آروم بگیرید. یه مدتی وقت ملاک بیشتر شمایی، نه ایشون. ایشون 35 سالشه، 2 سال هم صبر کنه هیچی نمیشه. بنابراین ماجرای مرد تا تقریبا 50 سالگی میتونه مطمئن باشه اسپرمی که داره مهم نیست. چیزای دیگه هم که فاصله بیشتر میشه و اینا تو دنیا امروز معنایی نداره، برای که سرعت ها آنچنانی که ماجرای 5 سال کوچکتر و بزرگتر بودن در ارتباط با بچه ها تقریبا بیمعنی است. پس بنابراین اون رو رهاش کنید و بعدم شما قراره جا بیافتید، شما قراره به یه آرامشی برسید. همه خانمایی که حامله میشن به دلیل برهم خوردن تعادل همون بیوشیمیایی هورموناشون مضطربن، افسردن، غمگینن، خشمگینن. این ماجرا عمومیست. بیش از 80-90% بیبی بلو میگیرن، اصلا به صورت اتوماتیک افسردگی دارن. یه درصدشون بعد از 4 هفته افسردگی میاد سراغشون. شما ماجرای بچه دار شدن که ماجرای خریدن عروسک نیست که بریم یه عروسک بخریم. نه، من کاملا با اون نظر همسرتون مخالفم. شما بهانه نمیارید. شما اگر بچه دار بشید هر دو دارید بی خودی بهانه میارید. حالا اگه حرف دیگری هست روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبتون ادامه.
همسرم هم هستش.
بسیار خوب. بنابراین آقایی که میخوان بچه دار بشن بگید من باید صحبت کنم بسیارم سراغه
بخواهم بگید روی خط
باشید. خواهیش من با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارو چمیدونه تو بیار.
جشن قهقهه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم فشار نیار، بذار یکم بریاد بگیرم.
خیلی بیست
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
با نزدیک شدن ایام کریسمس، رادیو همراه با توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال همکاری میکند تا خوشحالی را برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان به ارمغان ببرد. لطفاً اسباب‌بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا 12 دسامبر به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard, number 330, Los Angeles 90024.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی کردیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من یه دنیا ممنونم از کمک و راهنمایی همیشگیتون. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم همسرم باتون صحبت کنم.
خواهش میکنم. مرسی عزیز.
سلام.
خوشحالم.
خیلی قربونتون برم. خیلی ممنونم از برنامه‌تون اول از همه و اینکه به خدمت هستم.
من چون همسرتون، اولا دو تا مسئله رو ایشون مطرح کردن، یکی درباره حال خودشون بود که به نظر میرسه احتمال دو قطبی بودن رو دارن یا به هر حال ماجرای استراب و استرس و افسردگی و ناچار خشم و عصبانیت دوربرش وقتی درگیر کاری میشن البته به درستی نه اونگونه که خودشون توصیف کردن استرس یا فشار روانی اجتماعی دارن. ساجبه اون یه صحبتی کردم، پیشنهاد من رفتن دکتر بود. اما دومین مسئله ماجرای بچه بود که من سخت با توجه به شرایط حال ایشون که حتما حالشون رو خیلی خیلی بدتر خواهد کرد و حتما میتونه بچه آسیب بزنه، گفتم که باش راحت نیستم و حتما بعد از یه دوره معالجه که ای بسا دارو احتیاج داره میشه یه چنین کاری کرد. بقیه حالا با شماست که از جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید.
آره تو حالا من خودم هم یه سری مشکلات دارم، یعنی مشکلات من خیلی زیاده هر افت کنم. بعد من حالا براتون یه توضیح میدم. من خودم که یه مقدار خیلی زیاد عصبی و استرس دارم و اینکه خیلی زود عصبانی میشم و اینکه یه مشکلاتی هم جدیدن با همسرم دارم، یعنی خیلی با هم خود سیز شدیم، نمیدونم حالا چجوری
برم راحت باشید عزیز.
مثلا خیلی با هم دعوامون میشه، یعنی یه حرف کوچیک که میزنم حالا اون جواب منو میده یا من جواب اونو میدم، بیشتر البته من پرخاش میکنم و میپرم بهشون. و یکی اینم که ما اصلا کلن یه خود چیز شدیم، من یعنی حالا من یه مقدار اصلا کلا عصبی شدم.
نه متوجهم. نه حالا اون عصبی و عصبانی کردم، به من صبر کنید. به من بگید آیا شما اگر اشتباه نکنم 2 سال امریکایی، درسته؟ به من بگید در ایران سال آخر رابطتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
سال آخر خیلی خوب بود، ولی این 2-3 ماهی که دیگه کار اومدنمون داشت انجام میشد دیگه اصلا کلا دعواهای خیلی بدی با هم می‌کردیم. سویی که مثلا من قهر می‌کردم از خونه می‌رفتم، یا مثلا من اینطور می‌رفتم خونه مادرش، من می‌رفتم خونه مادرم. یعنی دعواها اینجوری شده بود که دیگه حتی خیلی دیگه پایرمی مثلا خواهر من آخرین روز.
چرا؟ نه چرا؟ آیا این به خاطر، ببینید شما هر دو آدم مضطربی هستید و شما می‌دونید آدم‌ها بیشتر مردم از طریق عصبانیت استراب رو کنترل میکنن. همیشه گفتم عصبانیت بهترین آبیست که میشه روی بدترین احساس انسانی که استراب و نگرانی و وحشت ریخ و اون رو خاموش کرد. بنابراین عصبانیت هر دوی شما ناشی از 2 چیزه، درد شماست از خیلی چیزا و ترس شماست به طور کلی از خیلی چیزا. این ماجرا. بنابراین آیا رابطه خراب بود یا چون موضوعها و مسائل مورد اختلافی مطرح شده بود با هم دعوا میکردید؟ چون یه زمانی است که آدم هیچ تصمیم نمیخواد بگیره، هیچ کار نمیخواد بکنه، خب دعوام نمیکنه. ولی روزی که خواست یه تصمیم بگیره دیگری باش مخالف بود، اون موقع است که در این خطر. من میخوام ببینم چرا چند ماه آخر شما مسئله پیدا کردید.
والا فکر کنم بیشتر به خاطر استرسی که بود که من از اومدن داشتم، همسرم هم همینطور، مثلا دیگه نمیتونستیم با هم درست حرف بزنیم و مشکلات اون رو حل کنیم، یه خورده همین بود. و یکی اینم که من کلن چون بچگی زیاد جالبی نداشتم، همش توی خانوادم اون دعوا بود، مامانم با بابام دعوا میکردن، همش اون صحنه‌هایی که مادرم چاقو برمی داشت میخواست خودشو بکشه، اینا همش جلوی چشم بود. من اصلا کلن یه خورده همیشه به هم ریختم. اصولا من وقتی که خواهم با کسی حرف بزنم، مثلا یه خورده حرف احساسی میشه، چیزی سریع بغضم میگیره، نمیتونم حرفم رو ادامه بدم.
آخه عزیز، جای شما هم خوب نبوده، 3 تا دختر بزرگتر از شما بودن و شما اونجا آمدید با یه تفاوتی، با یه انتظاری، ولی در این حال از همه ضعیفتر. و به همجاز که اون زی ببینید عزیز، اولا نمیخوام اذیتتون کنم، نمیگم ازدواجتون اشتباه، آمادگی برای ازدواج نداشتید در سن 22 سالگی ایشون. خب با این حالات، یک مرتبه بعد از یه 3 سالی که ذره اوضاعتون بهتر شده که خودش جای گفتگو داره، آمدید که قبلش به هم ریختید، اینجا همون به هم ریختگی به دلیل فشاری که هر کسی که وارد یک فرهنگ تازه و جدید بشه اونم اینقدر متفاوت گرفتار میشه، به اضافه اینکه با امکانات لازم از زبان و آشنایی با فرهنگ و به ویژه مسائل مالی که راحت واسه دوشایی نداشته باشه، همه درگیر جدال با خود و دوربر خود میشن. اونها هم وجود داره عزیز. اولا همینجا بگم، مثلا به هیچ وجه، اینو میخوام بدونید، اشتباه بزرگی است اگر ماجرای بچه الان موضوع زندگی شما باشه. اما بر اساس حرفایی که هر دو به من زدید، شما هم یکم اوضاع رو بدتر کردید، شما از نظر من متاسفانه تو اون مثلث زحمت و نکبتی هستید که من میگم استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. یعنی ما 2 تا جا برای زندگی بیشتر نداریم، مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، یعنی ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مورالیتی، و مثلث زحمت که دیپرشن، انگزایتی، انگر، اگریشن و بالاخره استرس. خب شما افتادید اینجا عزیز، 2 تا اتفاق میفته. 1، استراب شما موجب افسردگی میشه، افسردگیتون موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی و استراب میشه، همه اینا موجب استرس میشه، استرس همه اونا رو به هم میریزه. 1-2 تأثیری که رو هم میذارید، یعنی افسردگی و استراب و خشم و استرستون مضاعف هم میشه. چرا؟ بر این که به دلیل ماهیت روانی که دارید و ضمناً نوع رابطه و موانع و مشکلات و محدودیت که شما در حقیقت آمدید افتادید تو دریا و تمام کوشش میکنید که خوش بمونید و این خوب شدنی نیست و کاملا احتیاج به کمک دارید. اولاً 1، احتیاج دارید به آتش بست. تمام، همه تقصیرها متوجه منی و بنابراین نمیخوام بجنگم. او هم بگه همه تقصیرها متوجه منی، لطفاً ببخش، نمیخوام بجنگم. این 1. 2، حتما احتیاج دارید که کمک بگیرید و این کمک باید علاوه بر آگاهی که پیشنهاد میکنم این مقدار در این بارها بدونید، ای بسا داروست و بعد روان درمان، و الا از پا در میرسید. یعنی این خونریزی روانی که شما دارید هر دوتون رو میکشه، هر دوتون رو میکشه، اصلا شوخی هم نداره.
بله
جان،
آره مثلا من یه چند وقتی هم هست که یه کابوس میبینم. من چون تو ایران یه مدت گرفته بودنم آگاهی ایران به خاطر کار سیاسی و اینا، من تو دوران همین اینترنت و اینا من گرفته بودم، بعد الان همش شبا که میخوابم همش خواب میبینم رفتم ایران، بعد حالا دیگه نمیتونم برگردم، بعد دوره دنبال من منو بگیرن، بعد اصلا وقتی هم که خواب بیدار میشم اصلا حالم خرابه. بعدم از دیروز که آقای ترامپ انتخاب شدن، بعد من الان دوباره اصلا کارم دیگه نمیتونم بکنم، همش احساس کنم الان ما رو میخوام بدن بیرون.
اولا اینجوری نخواهد بود، یک بیخودی اون نگرانی ها به اون صورت اصلا معنا نداره، اون بازی انتخابات بود و یه مقدارش هم در یه زمینه‌هایی درسته، ولی نه به گونه‌ای که باعث نگرانی و وحشت شده. نه اون حرف درست نیست. هر کسی که با ساختار سیاسی آمریکا آشنا باشه میدونه این چیزا به شما بر نمیخوره. تأخیرای هست، چوب‌های لای چرخ‌های خواهند گذاشت. مسئله سر فرض کنید پناهندگان آوارگان مثلا کشور عربی و اینا خواهد بود، ولی این شامل حال همه نمیشه. بعدم تازه این تغییرات کوتاه مدته، موضوع چیز دیگه است، بیخود اونو نگران. اما اینکه شما میگید اون کابوس ها رو میبینید، شما اگر کابوس نمیدیدید غیر عادی بود، بنابراین آنچه که شما بر سرتون آمده تو اون سیستم مونده، از جا کنده نشده. یعنی درست مثل اینکه من فرض بکنم یه دور لجن آوردم ریختم رو قالی شما، خب بعد این قالی رو برداشتیم از ایران اومدیم امریکا، ولی اینا هنوز اونجاست. یعنی شما اون ته ذهنتون عزیز اون آسیبا نشسته و به همجاست که کمک جدی میخواید. یعنی باز جمله رو یه جور دیگه بگم که برای من معنی دارتره، شما دست و پاتون شکسته ولی حالا باید کار بکنید، حالا باید برید زمین ورزش ادای ورزش رو در بیارید، چون دارید مثلا دانشگاه که ساعت ورزش هم دارید تو مسابقه فوتبال هم بدید، و شما چاره‌ای ندارید جز که خودتون درست کنید به جای اینکه بخواید همدیگر رو درست کنید. دست از سر هم بردارید، هر دوی شما قربانی، هر دوی شما له و لورده و مچاله، هر دوی شما احتیاج به کمک و محبت دارید. اگه بتونید به هم دیگه کمک کنید و محبت کنید برنده، ولی اگر بخواید یکی رو درست کنید و نظر خودتون رو تحمیل کنید و فکر کنید آنچه شما فکر میکنید یا نظر دارید درسته، و تازه اگر اون مقاومت کرد به عنوان نظر متفاوت و مختلف بهش نگاه نکنید، به عنوان مخالف نگاش کنید که باید باش بجنگید، از پا در میر قربونتون. یعنی با حرفایی که هر دوی شما من زدید اون پایه های اولیه، اون حد اقلایی که باید بدونید برای رابطه رو ممکنه بدونید، ولی چون در عمل نه شما تو خانواده دیدید نه ایشون دیدن نه سابقه ارثی ایشون فرض کنید اجازه میده، راجب شما هم نمیدونن، ولی با حرفایی که راجب مادر میزنید معلوم اونجا هم خرابه. امیدوارم اذیت نشید. دو تا آدم درب و داغون حالا میخوان دکتر همدیگه بشن، نه سوادشو دارن نه امکاناتش. بنابراین شما دو تا دست همدیگه رو بگیرید، بگید ما دو تایی گم شده ایم، ما دو تایی له شده ایم، ما هر دو تا بردنمون در یه بارگاهی قربانیمون کردن، فکر کردن کاملا سر ما رو بریدن، نه اشتباه کردن دستامونو بریدن، ما هنوز زنده ایم با وجودی که دست رو فعلا نداریم، ولی میتونیم زندگی کنیم عزیز. یعنی شما دوتا فقط همدیگر رو دارید. ای فکر میکنید که میتونید یکی دیگر رو به خدمت بگیرید و همون کاری رو بکنید که پدر و مادر کمدان شما و ایشون در زندگی با شما انجام دادن، اشتباه میکنید عزیز. ولی بذارید بگم، اینم همینگونه نمیگم برای که میدونم چی میگم، شما دوتا به راحتی با حرفایی که باتون زدم، برای که خمیر مایه هر دوتاتون خوبه، حسن کار اینه، یعنی اون مایه خوبه، شما میتونید ظرف یک سال 90% حال بدی که هر دو دارید و تو رابطتون هست رو از میان ببرید، اگر یه حد اقلایی که احتیاج به کار عجیب و غریب نداره رعایت کنید عزیز. بنابراین من دلم میخواد این مقداری بیشتر بخونید، بدونید حتی اگر مشکل مالی دارید هیچ مهم نیست، لطف کنید به دفتر تلفن کنید، من میگم براتون سی دی ترس و استرس و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو و استرس رو روی هم اینا رو یه جوری براتون بفرستن و با یه دقتی که دوبار بشنوید، بعدم احتیاج به کمک دارویی دارید، خودتون از پا در نیارید، حیفتونه، به خودتون بالای آب گرفتید که خفه نشید، دست همدیگر رو گرفتید آمدید، دست همدیگر رو نشکنید، شما فقط همدیگر رو دارید. اگرم جدا بشید هر دو تایی درب و داغون میشید عزیز.
درسته. خیلی ممنونم
دکتر،
خیلی لطف
کردین. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی
عزیزم. قربان شما. لطف کردید. خدا.
شنگ رجمن دو سه دقیقه وقت دارم، اجازه بدید برای پیام هم ازش استفاده کنم. اول کنفرانس خیشتن خیش رو دارم. این کنفرانسی است که به خود واقعی من و لایه‌های پایین‌تر شخصیت و وجود من، اون جایی که احساسات و عواطف من، آگاه و ناآگاه، باورها و اعتقادات من، جهانبینی و طرز تلقی و فلسفه زندگی من همه اونا نشسته و این ممکن نیست مگر در ارتباط با سه چیز: یکی با انسانهای دیگه، با خود و غیر خود، یکی با طبیعتی که در اون زندگی میکنیم و در این حال که جزئی از او هستیم و قسمتهای اصلی و اساسی ما از آن طبیعت و بر اساس قانون طبیعت حرکت میکنه، به خاطر ویژگی انسانیمون یک زمینه‌های متفاوتی داریم که افکار و عقایدی درباره آنچه که طبیعی نیست و غیر ورای طبیعت یا قبل از طبیعت پیدا کردیم به عنوان متافیزیک یا آنچه که واقعا تعریف درست فلسفه است. بنابراین به اون خاطر یه نگاه فلسفی داریم. این عنوان کنفرانس خیشمنی که از سه‌شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز میشه، 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره. بنابراین اگر اهل بحث و گفتگو درباره انسان و طبیعت و خدا و روح و عالم قبل و بعد و قیامت و آزادی انسان و محدودیت و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و این حرفا هستید، اون کنفرانس برای یک چنین بحثی و یا گفتگویی که من دارم فراهم آمده. سه‌شنبه 15 خیشتن خیش در اولمپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین دوستان خوب عزیزی که در شمال کالیفرنیا تشریف دارن، 4 کنفرانس روزهای شنبه و یک شنبه آینده 19 و 20 نوامبر دارم. روز شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس سلف استیم، 6 تا 9 عشق ازدواج و خانواده، یک شنبه 22 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد انگر منیجمنت، و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری وست ولی کالج هست در شهر ساراتوگا. وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. ورودی هر کنفرانس هم $40، کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد. همچنین ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر به دلیل اینکه کشتی کارناوال چارتر شده ظرفیت 2613 نفر رو داره و خوشحال خواهیم بود که یک چنین جمعیتی هم وطن و هم زبان کنار هم هستیم. همه برنامه ها تقریبا تغییر پیدا کرده، کمی از برنامه های کشتی رو داریم، بقیه کنسرت خودمون رو خواهیم داشت، کنسرت های موسیقی سنتی رو خواهیم داشت، هر شب 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در یه سالن 600-700 نفره موسیقی و رقص برپا خواهد بود. فرصتیست به جهت دوستی و آشنایی، ولی باید هرچه زودتر اقدام کنید، کم کشتی سولدات نشه و هم هزینه ها بالاتر نره. شامل حال همه هزینه هاست، هیچ پرداختی شما در اونجا نخواهید داشت مگر خودتون بخواید خرجی بکنید، و الا همه چیز از قبل پرداخت شده و این تمام پولیست از تکس و گمرک و تیپ و اینا، چون را همه اجباری هن. هیچ کدوم از اینا رو نخواهید داشت. یعنی $120 که تکس و بیمه و گمرک برای هر نفر، $121 یا $2، همه اون از قبل پرداخت شده است. بنابراین شما با همین پول تشمی دارید که $580 حداقلشه، دبل اکوپنسی و بیرون تشمی برید برای 3 شب و 3 روز، شامل حال همه چیز، صبحانه و نهار و شام اتاقتون و همه برنامه‌ها به ترتیبی که ممکن هست. ضمناً خوشبختانه برای پزشکان عزیز، دندان پزشکان عزیز، داروسازان و بالاخره پرستاران هم 3 ساعت کانتینیو ادویکیشن برای از یه طرف اجازه لایسنسشون یا اجازه کارشون برای تجدیدش، و ضمناً شاید اگر حسابدارتون هم فکر میکنه ممکنه، میتونید از این هزینه بابت آنچه که مربوط به آموزشتون هست ازش استفاده کن. یعنی ممکنه، بنده نمیدونم، مورد به مورد چقدر فرق کنه و به طور کلی تکس دیدکتبل خواهد بود، ولی اگر مایل هستید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 1-883-8100 لطفاً تماس بگیرید. و بالاخره آخرین مطلب، ما شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه هست، اون رو در دولبی تیاتر که چند روز قبل از اون مسابقات یا مراسم اسکار در اونجا انجام شده خواهیم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون میرسانیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانم یکی انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه به سر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقیمون و نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و هیجانات و سیستم عقلی و منطقی و استدلالیمون که ما رو در ارتباط با خودمون و غیر خودمون به چه شکل و فرمی در میاره، نگاه ما بعداً ناچار به طبیعت یا جهانی که در اون زندگی میکنیم و ورای این طبیعت که با باورها و اعتقادات ما مانند موضوع خدا و روح و عوالم قبل و بعد و سرنوشت و قضا و تقدیر و نقش این نیروها در زندگیمون مرتبطه، عنوان گفتگویی است که تحت عنوان خیشتن خیش یا کنفرانس خیشتن خیشه که از روز سه‌شنبه 15 نوامبر همین هفته آینده از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس خیشتن خیش از سه شنبه 15 نوامبر، ورودی برای این کنفرانس 24 ساعت هم $100 فقط کافی است. کمی زودتر به محل کنفرانس در المپیک کلکشن تش بیایید. همچنین 19 و 20 نوامبر هفته آینده شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق ازدواج و خانواده، یک شنبه 20-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان نمود، انگر منیجمنت، و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. کارت ورودی $40 و در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی کارناوال چارتر شده، 2613 نفر هموطن و همزبان و عزیزان این دوستان رو، ممکنه غیر ایرانی و غیر فارسی زبان باشن، رو خواهیم داشت. برنامه‌های تدارک دیده شده، اسامی هنرمندان و خوانندگان به زودی اعلام میشه. برنامه کنفرانس ها هست، هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در اون سالن 600-700 نفرش برنامه موسیقی و رقص برپاست و به هر حال برای شما برنامه‌های تدارک دیده شده. اگر مایلید در این سفر 3 شب و 3 روزه که فرصتی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال خوب و خوش بودن با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100. و بالاخره جشن سالگرد رادیو همراه رو ما در روز شنبه 11 مارس از ساعت 7 احتمالاً تا 11 و 12 در دولبی تئاتر، محل برگزاری مراسم اسکار که چند روز قبل از اون صورت گرفته، با حضور جمعی از هنرمندان و شما خواهیم داشت. علت بیانش هم این هست که دوستان بدونن شنبه 11 مارس سالگرد رادیو همراه هست دیگه، انتخاب این که بخوان برنامه‌ای داشته باشن یا نداشته باشن با خود این عزیزان است. ما شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و من برام باعث افتخاره.
لطف و محبت. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید اگر میشه. مرسی عزیز.
حتما من بلندتر صحبت میکنم. من یکم البته هیجان زدم، امیدوارم بتونم یکم تمرکز بگیرم بتونم حرفامو کامل بزنم. فکر کنم اینجوری شروع کنم که اول بگم مشکلم راجع به خودم و همسرم هستش. یه اطلاعات کلی بهتون میدم. ایشالا حالا در طول برنامه حالا خودتون بهتر هدایت میکنید. من 35 سالم هست، همسرم 36 سالشونه، جفتمون فرزند اول هستیم. تقریبا 7 سال هست که ازدواج کردیم، 4 سال مهاجرت کردیم به یک کشور انگلیسی زبان. و اینکه مشکل هم این هست با همسرم.
ببخش عزیزم، نه ببخش، دو تا سوال دارم. یکی این که فرزند چند دومید هر دو عزیز؟
جفتم و فرزند اول هستیم.
آه گفتید، ببخشید من اول... نه فهمیدم. چند تا خواهر برادر شما پشت سر کنید و ایشون چند تا؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم یک سال و نیم از خودم کوچیک‌تر و یه خواهر دیگه 10 سال، و ایشون یه برادر دارن که 4 سال از ایشون کوچیک‌تر.
رشته تحصیلی و شغل و کارتون چیه؟
بله، رشته تحصیلی ایشون مهندس هستن و من هم در واقع لیسانس فیزیک دارم. ایشون الان اینجا دارن در واقع برای فوق لیسانس میخونن رشته پروجکت منیجری، و من هم توی ایران MBA خونده بودم. الان شغلم اینجا در واقع شغل آفیسی هستش، یه کار معمولی دارم. و ایشون هم حالا یکی از مشکلاتی هم که داریم راجع به کار ایشون هستش، یعنی ایشون یه جوری هستش که توی ایران توی فیلد دیگه کار میکردن، با توجه به اینکه قبل از اینکه مهاجرت کنیم به اینجا سرچ کردن که چه برای چی کار بکنن که اینجا بتونن کار پیدا بکنن، وارد یه فیلد جدید شدن، یعنی یه نرم افزاری رو سعی کردن یاد بگیرن که اون نرم افزار توی ایران اون موقع خیلی هنوز جا نیفتاده بود و ایشون خیلی تلاش کردن. اینم بگم که ایشون کلن خیلی آدم تلاشگریه و خیلی آدم کمالگراییه و به شدت دوست داره که پیشرفت کنه.
اون وقت اینجایی که رفتید از چه طریق تونستید برید به یه مهاجرتی بکنید و کار پیدا کنید؟
ما اسکیل مایگرند بودیم. بله ما اسکیل مایگرند بودیم، یعنی با عنوان پرمننت رزیدنت اومدیم اینجا که الان بعد 4 سال دیگه داریم کارهای سیتیزنیمون رو.
فرزندی هم که ندارید؟
نه فرزندی هم
از اعضای خانواده شما و ایشون هم که کسی اون کشور و اون شهر نیست. خب چه خبر است؟
ما اومدیم و خب خیلی هم سختی و اینا که به هر حالی که شما خیلی بهتر میدونین که اول مهاجرت چجوریه. همون الان که الان راجع به کار شروع کردیم اجازه بدین همین موضوع رو ادامه بدم که ایشون کارشون اومدن که اینجا، خب با همون نرم افزاری که یاد گرفتن خیلی سریع به نسبت خیلی سریع کار پیدا کردن با حقوق خیلی خوب و تونستن که خب کسب درآمدی بکنن، چیزی که هدف اولیه ما بود. ولی خب الان که بعد از یه مدت گذشته و ما تقریبا اینجا استیبل شدیم، وضع زندگیمون تقریبا خوبه، تونستیم خونمون رو، یه خونه خیلی کوچیک بگیریم، ماشینمون رو داریم، تقریبا زندگیمون روی به قول معروف روغل تک افتاده. ایشون الان میخوان که، یعنی خیلی وقته که میخوان فیلد کاریشون رو عوض کنن و از یه جورایی در واقع به اون لولی که میخوان برسن. توی هر کدوم از شرکت هایی که میرن با این شرط وارد اون شرکت میشن که من در واقع به شما من رو برای این پوزیشن میخواین، چون الان دیمند برای این نرم افزار خیلی زیاده، باشه شما من رو برای این میخواین، من میام برای شما اینو کار میکنم، ولی شما در کنارش به من این فرصت رو بدید که من هم چیزی که میخوام برسم. این با این در واقع پلان وارد شرکت های مختلف میشن اینجا و هر دفعه خب این اتفاق نمیفته.
آخه عزیزم شرکت ها که پدر و مادر من نیستن که به صلاح و مصلحت من فکر کنن. یه مؤسسه یه آدمی رو برای یه کاری استخدام میکنه، اینو ایشون یه توهمی دارن از این که اینجا مال پسر خاله یا پسر عمه‌شونه و بهش دارن اینو میگن. خب من اصلا تعجب میکنم این موضوع رو مطرح میکنن، چون غالب مؤسسات با شنیدن یه همچین حرفی دیگه رو اون آدم برای یه کار بلند مدت نمیتونن حساب کنن.
خب به هر حال ایشون تنها راهی رو که خب راه دیگه ای ما در واقع به ذهنمون نمیرسید برای اینکه بتونیم که وارد فیلد اون جدیدی بشه که خودش میخواد، یعنی هیچ راه دیگه‌ای براش نیست، یعنی یا اگر بخواد به عنوان 0 کیلومتر وارد همون پوزیشنی بشن که خودشون میخوان، باز دوباره اینا ازش سابقه کار حالا مرتبط میخوان، یعنی یه جورایی ما هم گیر کردیم یه جورایی الان.
کدوم کار پیشرفتش بیشتره، کاری که همکنون درش هستن یا اون کاری که مورد نظرشونه؟
عملا خب من این سوال ازشون میپرسم، عملا خیلی تفاوتی از لحاظ درآمد بگم خیلی تفاوت داره تو اگه هر تو هر کدومشون تو لول آخر برسن، منظورم هستش خیلی عملا تفاوت مالی چندانی نمیکنه. ولی ایشون چون ذهن به شدت مهندسی داره و دلش میخواد که تماما، یعنی دلش میخواد که تحلیل کنه، تجزیه تحلیل کنه و این کاری که داره را انجام میده براش یه کار خیلی روتین و در واقع یه کار خیلی معمولیه و به شدت کلافش میکنه، که حالا همین کلافگی ایشون واقعا رو زندگی شخصی من تأثیر گذاشته، چون ایشون کسی هستن که به قول خودشون کارشون براشون یکی از اولویت‌های اول زندگیشونه و وقتی که یه روز میره سر کار در واقع با اون بحث و مشکلاتی که داره کلافه، از وقتی میاد خونه اصلا با هیچ چیز من نمیتونم آرومش بکنم.
آخه به من بگید چقدر ایشون نه صبر کنید، چقدر ایشون آدم خشمگین طلبکار و ناراضیه؟
نمیتونم بگم آدم خشمگینیه، آدم
خشمگینی
نیستن، ولی
آخه ازم یکی کسی که ناراحت خشمگینه. نه یعنی چه؟
بله حالا من نمیدونم
بخیر. نه آخه من میخوام نه ببینید صبر کنید صبر. آخه موضوع اینه، آیا در بقیه موارد از غذا گرفته، هوا گرفته، دوستان گرفته، برنامه تلویزیونی گرفته، از اونام این احساس نارضایتی رو دارن یا اونجا خیلی راحت با هر شرایطی کنار میان؟
نه ایشون کلا با هر شرایطی خیلی کنار
نمیاد. خب ببین پس
برنامه شما اصلا کلا دلیل این که خواستم من باهاتون صحبت خب. کنم اینه که ایشون کلا میگم با توجه به این مورد به غیر از، یعنی خدا رو من فقط تو این قسمت شاکرم که یکی از کسایی که ایشون هنوز بهشون از نظر من بدبینی ندارن یکی من هستم فعلا، یکی پدرشون و مادرشون. غیر از این سه نفر میتونم بگم که تمام آدمای اطراف ما و تمام دوستان یه مشکلی دارن و خیلی چیزی که برای من دیگه الان نگران کننده شده اینه که تمام این آدما با هم دیگه در ارتباطن که نذارن ایشون به اون کاری که دلش میخواد برسه. کافیه یک نفر همرشته ایشون باشه یا دوست کسی باشه که همرشته ایشونه، مثلا یه جایی یه حرفی بزنه، ایشون فکر میکنن که اینا همه با هم دیگه در ارتباطن و وقتی که با من حرف میزنه میگه تو نمیدونی، در واقع یه جورایی من رو چجوری بگم ساده لوح میدونن که تو نمیدونی اصلا تو این دنیا چه خبره، چه جوری آدما نقشه میچینن، پلن میچینن برای اینکه تو به هدفت نرسی.
صبر کنید عزیزم. نه آخه اگر واقعا یه همچین افکاری، اینه که افکار سلامتی نیست که مردم بیکار نشستن ولی دیگری نقش بزن، مردم زندگی خودشون مشکلات خودشون نمیرسن بیان یکی دیگه به هدفاش نرسه، بعد نصب کنید. به من بگید پدر و مادر ایشون اگر کار میکردن شغل و کارشون چی بوده؟ نگید مهندس، معلم بودن یا دکتر بودن یا ارتشی بودن.
تقریباً ارتشی بودن پدرشون.
اوکی. بنابراین به من بگید که آیا شکاک و سوء زن هم درباره موضوعی غیر از این هستن؟
غیر از این منظورتون؟
از جمله در خصوص رابطه زنان و مردان با هم.
بله.
خب بنابراین شما
میگم تنها کسی که بهش سوء زن ندارد خیلی عجیبه میگم به منه و این فقط من خیلی یعنی بعضی وقتا به خودش هم میگم من از اون روزی میترسم که یه روز همین حرف رو برگردی به من بزنی، یعنی این افکار رو راجع به من داشته باشی. تقریبا هر موضوعی برای ایشون از هیچ چیزی به سادگی نمیگذرن، هر موضوعی و هر کلامی که از دهان هر کسی بیاد بیرون توی یه جورایی از نظر من تو ذهن ایشون ثبت میشه و در موقعی دیگه با یه جور دیگه در واقع این بیان میشه. البته اینم بگم که الان خودشون هم اینجا هستن و هر زمانی که خودتون صلاح دونستین.
نه هر وقت دلتون میخواد نه عزیزم، آخه این اگر بگو
نه خودتون دلتون میخواد
نه میدونم، به گونه ای که شما میگید این علامت سلامتی نیست. ببینید عزیز، میل به درک واقعیت و کشف حقیقت با شک و سوء زن بسیار متفاوته. آدم شکاکم ده دفعه سوال میکنه، سوالای مختلف میکنه، باور داره به یک تئوری، اینکه یک مردمی بیکار و یا وظیفه‌شون اینه که مواظب دیگران باشن و به جای اینکه خودشون جلو برن دیگران رو عقب بیاندازن. اگر چنینه ما مسئله داریم. اگه دلشون میخواد همینجا بیان یه توضیح بدن خوشحال میشم، چون ببینید خیلی تفاوته که آدم یه عشقی به واقعیت و حقیقت یا علاقه به دانستن واقعیت داشته باشه تا این که به دلیل شک و سوء زن بخواد هر چیزی رو، همه دور و برش رو، قبلش و بعدش رو با یه دقتی متوجه بشه، اینا رو به هم مرتبط کنه، بعد از توش یه احتمالی رو بسازه و ماجرای شک و سوء زن همینه دیگه. یعنی من میخوام ببینم آیا واقعا یه دلیلی برای چنین کاری هست یا شک و سوء زنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد یا شما یا خود ایشون هر کدوم که خواستید گفتگو رو با هم ادامه بدید. شنگال ارجمند با ما باشید.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول دسامبر شوخی میکنی؟ بازم من نمیخونم آقا.
اشکال نداره، من میخونم. ضمناً از اول دسامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کانتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آیده.
سلام، خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. شما گزارش های بد و منفی رو شنیدید، متهم از خودش دفاع کنه.
آره آیده، اتفاقا راجع مسئله که ایشون فرمودن، حالا من هیچ وقت مقاومتی بابت اینکه حرفش درست یا غلطه نمی‌کنم.
نه چرا، آخه بحث ما اینه. نه آخه چون موضوع دوستی و اینا نیست. موضوع
نه
اینه که
اگه اجازه بدین من یه چیز کوچیک خدمتتون بگم. ما راجع به نمی‌دونم نیاز هستش ما یه مقدار توضیح کوچیک‌تری راجع به بعضی مسائل بگم یا فقط به همین بنده فرض.
نه من فعلا موضوع اصلیمونه، برای که ببینید عزیز این درست پسی که من خوانم که زنده است یا مرده. آیا شما یه زمینه ذهنی همراه با شک و سوء ظن و توطئه دارید یا اینکه نه این چنین نیست، این گونه که همسرتون میگه؟
اگر اجازه بدید من راجع به کار پس با تو شاید شما فهمونید که اینجا بنگاه پسرخالی و دخترخالی نیستش که شما انتظار خب مثلا این مسئله رو داشته. من انتظاری که دارم این نیستش که من فیلدم کلن عوض بشه. یه جامپ کردن توی همون فیلد که شما فقط باید یه سری استاندارد رو یاد بگیری، یعنی تغییر عجیب غریب خاصی نیست. مشکلی که اینجا وجود داره، یعنی برای من وجود داره، اینه که من توی این فیلد اولا سابقه کاری آنچنانی ندارم، دومی که اینجا برای خودش استانداردهای متفاوت از جاهای دنیا داره. شما باید استاندارد رو فرا بگیرید. فرا گرفتن یه استاندارد هم خب خوندن اون استاندارد به علاوه یه سری پروژکت هایی که اونجا انجام شده شما میتونید مثلا ازش ایده بگیرید، یاد بگیرید که چیکار باید بکنید. حالا شما وقتی توی بنگاه اقتصادی حالا چه مهندسی که هر چیزی که می‌گیرین مطمئنا بابا پول سازی بکنید برای اون شرکت. وقتی شما برای اون شرکت پول سازی می‌کنی، من حرف همیشه اولش زدم، یعنی چیز دروغی به کسی نگفتم، گفتم که من در زمین پول سازی تو این زمینه ما براتون پول سازی می‌کنم، شما اجازه به من بدید من در کنار این تایمون یاد بگم به چند کار بیشتری برات انجام بدم. آیا این ایده‌ای که من میگم ایده اشتباهی
یعنی نه اگر شما به اونا بگید که من با کاری که میکنم برای شما بهتر میشم، برای خودم بهتر میشم، حتما استقبالم بله. میکنن نه ولی
بله.
خب بس بنابراین اصلا دلیل نداره به شما بگن نه.
اوکی حالا داستان چی هستش؟ من خیلی برام جالبه، یعنی من اولین بار که کار پیدا کردم اینجا، خب من مرچم یه پورتفولیو برای خودم در بیارم از این نرم‌افزاری که خونده بودم و یه سری چیزا نشون دادم که حالا رفتم اون تو کار کردم یه سالی کارم اوکی شد جا مو عوض کردم. شکر فردی که رفتم براتون توضیح دادم که من مثلا تو این فیلد همین شکل جدید هستم، چرا انقدر دور بریم. بهش گفتم من تو این زمینه تجربه زیادی تو این فیلدی که الان میخوام بیام ندارم، ولی تو این زمینه چون جای قبلی که بودم به پروژه خیلی بزرگی تو این کشور بودش، خب اعتبار خوبی برای من آورد برای اینکه بتونم تو این فیلد مثلا یه مهر تاییدی زد بابت دعوای کار من. من گفتم شما تو این زمین تو این قسمت این قسمت هر کاری بخواید من انجام میدم، فقط به من این اپورتونتی رو بدید که من این کارو کنم بتونم پول. همه میگن باشه، داخل که میری چرا؟ برای اینکه فقط اون لحظه نیاز دارم به شما، برای اینکه اون پروژه اون لحظهشون رد بشه. و بعد از اینکه این ماجرا تموم میشه کم کم به صورت غیر مستقیم سعی میکنه تو همون فیت خطی نگه دارن.
چرا؟ نه چرا؟ آخه نه شما من گفتید که برای اونا صرف میکنه. من اگر یک کسی اینجا با من کار میکنه بعدن به من بگه من فایدم برای تو A هست، ولی اگر بذاری من این چیز دیگه خودم یاد بگیرم برای تو دو تا A میشه، من مگر بیمار باشم که نگذارم؟ چرا؟
خب منم همین مشکله، من اصلا همینه. هر وقت حتی شده به صورت مستقیم هم پرسیدم که چرا این کار اتفاق میفته، هیچ وقت جوابی به من داده.
آخه قرار نیست جواب به شما بده. نه ببینید عزیز، این به نظر میاد آخه نظر شما درست میتونه. چرا فکر نمیکنید چرا نظر شما درست نیست که برای اونام بهتره؟
راجبه چه ماجرایی؟
نه راجبه این که عزیزم شما ولی به من میگید من میخوام این کارو بکنم، ولی به تو میگم میخوام علاقمند به یه کار دیگه ام بشم، اگرم بشم برای تو بهتره. من دلیل نداره که به شما جلوتونو بگیرم. آخه من به شما منو معقول قبول میکنین؟ اگه به من حرف میگید که مگر اینکه شما بگید یا من درست نمیدونم.
نه من حرف شما رو، من سوال من اینه، من با شما به عنوان فردی که صاحب کار من هستی میام با شما صحبت میکنم، درسته؟ یعنی من تمام چیزهایی که ذهنم رو بدون اینکه بخوام علکی بزرگنمایی کنم دروغ بگم میام برای شما تعریف میکنم. شما به عنوان صاحب کار من میپذیرید این ماجرا رو که یک این فیلدی که من الان دارم میام برای شما پول سازی خواهم کرد، پس خودت به من یه آفر مالی این عدد رو میدی با توجه به این که میتونی من 3 سال هم اینجا چی کار کنم و رزومه من مشخصه، چیزی نیستش که من بتونم جور دیگه جلوش بدم، چون تو تمام شرکتی که کار کردی خود شما خیلی خوب میدونی میتونی راحت به عنوان رفرنس زنگ بزنی صحبت بکنی و خیلی راحت میتونم به شما بگن که آیا ایشون این کار انجام داده، این کار انجام نداده، توانایی مالیش در تواناییش در این حد هست که بتونی این پول رو برای شما بسازی. پس تا اینجا من فکر نمی کنم اگر شما میپذیری که من برم تو بیام توی شرکت شما در حالی که الان کار رو دارم، پس شما پذیرفتی، پس نشون میده که پس قبول داری که من در این حدی که الان از من انتظار داری که من برای پول بسازم پس پولو میسازم. پس تا اینجا به نظر شما من دارم اشتباه حرف میزنم؟
نه، شما رو استخدام کردم برای این کار. خب
بله دقیقا. خب پس من این کار رو الان انجام میدم و خودشون توی نامه‌ای که در واقع به عنوان آفر به شما پیشنهاد میدن میگن که در بعدم کم کم این شرایط رو برای شما مهیا میکنیم که شما مثلا این رو یاد بگیرید که این کارم انجام بدید. خب پس اینجا همه چی نه من خیال بافی کردم نه چیز عجیبی خواستم، درسته؟
اگر اونا به شما نوشتن که ما از حالا میدونیم، نه صبر کنید، شما کار A رو دارید میکنید، ما دلمون میخواد کار B رو یاد بگیرید و بعدن A و B رو که میشه با هم کرد اشکالی هم نداره با هم انجام بدید. به این معنا به شما جواب دادن؟
این جواب دادن که شما الان تو این فیلد به عنوان حالا من اسم چیزو نمیخوام بیارم،
اصلا مسئله من نیست. نه ببینید من که نمیخوام وارد بحث شما بشم برای که من اونو نمیفهمم. نه برای ببینید عزیز، بذارید من به شما راجع به رادیو بگم. در رادیو دوستی میاد میگه میتونم من بیام اینجا برای شما کار کنم، ضمناً دلم میخواد رکوردینگ و ضبط و اینا رو هم یاد بگیرم و این کار سبب میشه که برخی از اوقات که شما احتیاج به کمک دارید من میتونم کمک کنم. میگم باشه، ولی اگر بعدن اومد اینجا و دیدم برنامه ساز خوبیه، من که نمیخوام بره رکوردینگ انجام بده، یکی دیگر میگیرم با یه پنجم یا یه نصف اون رو به اون میدم. به شما میگم نه، به چی کار خود میگم نصب کنید، نصب کنید، میگم بشین کار خود تو بکنه، میخوام اون کارو برای من بکنه، چون اون کاری کسی دیگه میتونه بکنه. ولی من مخالفتی با اینکه شما یاد بگیرید ندارم، ولی من شما رو اینجا میخوام، اینجا به درد من میخوری. اتفاقا من دقیقاً من دقیقاً همین امروز این بحث با یکی از دوستان داشتم که گفتم میخوام اینو یاد بگیرم. خب یاد بگیر، برخ از وقت برای ما کمک. من اگر فرض کنم تو رادیو هستم یه چیزی رو بخوام ضبط کنیم، اگر دوستان همکار فنی ما نباشن من فرج میشم، ولی اگر همکاران اینجا هستن راحت میرن میگیرن میشنن اون کارو میکنن. کارشون این نیست، در فرض کنید 100 ساعت کاری که میکنن یا 180 ساعت کاری که میکنن، بس 8 دقیقه اون کارو میکنن، ولی من برای اون کار 8 دقیقه نمیخوامشون.
بله،
برای که اون یه تخصص دیگه است، یه کار دیگه است، میتونم انجام بدن، خودشون دوست دارن برن بکنن، یه روزی من کمک کنم. ولی اگه به من بگی بزن من نصف کارم اونجا بکنم، نصف کارم اونجا، میگم نه. من میخوام مطمئن بشم که درخواست شما ببینید عزیز، شما به من بگید این کار صلاح اوناست از نظر مالی، از همه نظر، یعنی اونا سود بیشتری میبرن، میگم احمقن که نکنن، تعجب میکنن. ولی اگر این چیزیست که شما دوست دارید یا میخواید اونا با این گونه که شما میخواید موافقت نیستن، در کلیت با شما موافقن، مثل همکاری که بگه من میخوام کار رکوردینگ و ضبط رو یاد بگیرم، ولی من برای اون کار نمیخوامش. من نگرانیم اینه که این تفاوت رو شما اونجا با اونا دارید، همینه که ماجرای پسر خال دخترم به مطرح میشه، چون اونجا به این که شما یه چیزی
من پسر خال دخترم به شما فرمی منظرم اینه که من توقع ندارم به من پول بدم من بگیرم بشینم اونجا دانشگاه که
نه ماجرای پول نیست عزیزم. نه ببینید، سیستم استدلالی شما الان میفهمم گرفتاری ما کجا، سیستم استدلالی شما درست نیست عزیز. شما نمیتونید استاندارد استدلالی خودتون رو به دیگران بدید در حالی که دیگران با اون سیستم منطقی شما کار نمی کنن. دقیقاً این مثالی است که من دارم خدمتتون عرض می کنم. شما ای به من بگید که اون آدما بهره بیشتری، پول مساوی یا حتی کمتر یا بیشتری اگر بمدن، سود بیشتری میبرن و قبول دارن این رو، من میگم بعید میدونم به شما اگر این کار یا اون کار یا هر دو رو بکنی یا از اینجا به اونجا برو. ولی اگر اونا تو این به هر دلیلی شک دارن یا اصلا شما رو برای این کار میخوان، چون شما رو اگر از این کار بردارن یا آدمی به خوبی شما برای این کار ندارن، از کار دومی که برای اونا خوبه میگذرن، برای که میگن من این کار دوم رو به کسی میتونم بدم، یا آدمایی هستن ایشون به درد کار اول میخوره. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که بیان به من الان همکاری بگه من میخوام اخبار رو بگم، ای بس و اخبار رو هم بهتر از گوینده اخبار من بگه، من منتقلش نمی کنم، برای این که من برای خوندن اخبار اون احتیاج ندارم، ولی برای برنامه سازی دارم، بنابراین حاضرم اخبار بهتری که ایشون میخونه رو نادیده بگیرم، برای که برای کاری که او میکنه جانشین نمیتونم پیدا کنم.
دقیقا مشکل همینه.
مشکل نیست اینجا. خب پس تموم شد. نه ببینید عزیز من صبر کنین، چون دقیقا من بحثم با همسر تو، شما نمیتونین این درخواست رو از اونا بکنین، اونا دوست شما نیستن، اونا پسر خالتون نیستن.
مثلا من میگم شما پذیرفتی من بیام، بگو نه مثلا نمیام تو شرکت شما، بعد اون موقع یه تصمیم دیگه میگیرم. یعنی من زمانی که به شما میگم من هیچ وقت نمیگم
نه، اونا با این کار خودشون رو متعهد شما نمیکنن عزیز. اونا به شما میگن بیا اونم یاد بگیر، یه روزی دیدیم به درد اون کارمون، ولی اونا مسئول اون دومی نیستن عزیز من. شرکت
نه
آمده
خب
خب به هم جهتی میگن نه، میگن روز نه، میگن روز اول گفتیم ولی نمیکنی من رو، ولی توطئه علیه شما نیست جان.
دقیقا همین حرفه، یعنی من میگم شما وقتی روز اول میتونی به من بگی اصلا نه،
نمیخواد بگه عزیز من. نه ببینید اشتباه شما همینجاست، من تو بیزینسی هستم، شما تشریف میارید میگید من میخوام اینجا کار کنم، بعد اونجا بشم میگم باشه، ولی من میگم فقط شما رو 2 ماه میخوام، بعد از 2 ماه میگم نمیخوام. شما من بگید بعد از ابتدا من حقیقت واقعیت میگم، همچی چیزی تو بازار و بیزینس نیست عزیز.
آفرین، من دقیقا همین به همسرم همین میگم.
خب نیست،
میگم بعضی وقتا توی این بیزینس این مسائل هست، همسرم من میگه تو بدی میگی.
نه سب عزیز من، تو بیزینس هیچ وقت اینجوری نیست، اونجا مال پسر خاله است که هست.
خدا از زبون شما بشنوی رو به همسر من بگی.
تموم شد. بنابراین نه، شما حرف شما کاملا درسته، ولی استناد نکنید به نامشون. ولی این نشون ده
به من میگی تو بدبینی
عزیز من. نه
اتفاق تو بیزینس داره صبح تا شب اینجا میاد.
نه شما به عرضم توجه نمی کنی. شما آدم بدبینی نیستی، ولی شما توجه به واقعیت نمی کنی. شما اگر به من می فرمودی که من یه نامه از اینا دارم که من میگن اول این کارو بکن بعد اون کارو میتونی بکنی، ولی شما به من میگفتید که برای اونا صرف نمیکنی، میگفتم حتما قولشون رو انجام نخواهند. شما من میگید که من از اونا انتظار داشتم که روز اول کاری رو که برای من نمیخوان بکنن بگن نمیکنم، تو من تکلیف رو میدم، میگم اونجا اشتباه میکنید، بازار کار همچی بازاری نیست. اشکال کار در اینه، شما در صحنه قدرت هایی باشید که اصلا یه حق بازی دیگریست. تو بیزینس مسئله عدد و من مصلحت و منفعت، نه حقیقت. بس بحث
منفعته، منفعت مالیه
100% همینه. به همین جهت که قاعده عزیز من، قاعده بازی اینه، شما مسابقه فوتبال میخوای توپ از من بگیری گل بزنی، نمیتونی بگی آقا چرا محبت نداری نمیذاری من بزنم.
نه من اصلا نخواستم محبت. اجازه بدین من یه چیز کوچیک خدمتتون بگم، برای اینکه شاید این یه تیکی حرفه گم شده است تو حرف من. من میگم شما من استخدام میکنی، به من $8 پول میدی و از من خروجی میگیری که هپی هستی با این ماجرا. چرا؟ چون خودت کانفرم میکنی، چون داری از من خروجی میگیری که انتظار داری این کار ظرف مثلا 20 ساعت انجام بشه، من بعد 15 ساعت انجام بدم با خروجی که میتونی بهت پرزنتش کنم. پس این نشون میده که اوکی و تو هفی هستی. حالا من اگر اوورتایم کار بیشتری انجام بدم، من از شما پولی نمیخوام. ازت خواهش میکنم تو این اوورتایم بدم، من فقط یه اپورتونیتی کوچی بده، من این چهارتا چیز یاد بگم و اولش این اپورتونیتی میدن. وقتی میبینن شما فرق، چون من دوست دارم واقعا یاد بگیرم، وقتی میبینن یاد میگیری بعد اون موقع استاپت میکنن. خیلی واسه من
اصلا استدلالی نیست عزیز من. حالا سیستم نتیجه گیریتون غلطه، رانگ. شما از افسردگی از پا در میاد، اسم این بدبینی. عزیز من، مردمان شب عروسی به هم میگن ما تا آخر اون با هم هستیم، نیمی از مردم جدا میشن، دروغ نمیگن، تقلب نمیکنن، واقعیت اینه. من دارم به شما این عرض میکنم، شما اگر برادر من بودید به من زنگ میزدید گفتید نامه رو دارم، گفتم نامه رو بنداز دور. اگر روزی که شما میخواید جا به جا بشید یا تغییر بدید صلاحشونه، میگن باشه، ولی میگن نه، هیچ ارتباطی به نامه نداره. شما من میگید باید نامه رو درست بنویسم، من به شما میگم انتظار نامه درست از بخش اقتصادی جامعه در دنیا امروز نداشته باشید. اون کار مال دوستیه، اون کار مال محبته، اون کار مال انسانیت، اون مال اخلاق. در بازار کار اخلاق نیست، یه اتیکیست که اخلاقش حرفه‌ایه، اون با اخلاق مورالیتی متفاوته. یه پزشک، یه دندان پزشک، یه اتیک داره، این اخلاق حرفه‌ای که غالبا ارزشه، مورالیتی نیست. ولی اگر بود اصلا بحث اتیک نمی‌کردن. بنابراین ببینید عزیز من، چون درسشو دادم، تفاوتی است بین مورالیتی اخلاق و ارزش ولیو و بین اتیک که رفتار حرفه‌ایه. رفتار حرفه‌ای برخی از وقت حتی از اصول اخلاقی هم میتونه حتی بالاتر بره، ولی دایرش اصلا یه چیز دیگری است. بنابراین که شما به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل یه اتیکی دارید یا به عنوان یه روانشناس، بنابراین که بزرگترین امتحانی که الان شما برای گرفتن لایسنس تو امریکا میدید لان اتیکسه، برای اینکه میخوان بدونن که اخلاق حرفه‌ای رو شما میدید. اخلاق حرفه‌ای برخی از اوقات فراسوی حتی اصل اخلاقی است، اصل اخلاقی تا اونجا نمیره، اون میره، ولی بیشتر اوقات کمتره، برمیگرده به یه چارچوب قواعد و قوانینی که بیزینس شما رو اداره میکنه. بنابراین حسدالی اونجا که من بگید من ناراحتم، من اذیت میشم، اینا دروغ گفتن، چرا این کار کردن، کاملا شما رو میفهمم، کاملا شما رو میفهمم، ولی انتظار شما رو واقع بینان نمیدونم. حالا بهتون میگم اشکال کار چی عزیز. روزی که شما اینجوری استدلال میکنید، متاسفم اینو بگم، شما واقع بینانه با توجه به قوانین که طبیعت و انسان باش کار میکنه روبرو نیستید. بنابراین همیشه میتونید یه احساسی از شک، از سوء ظن، از اینکه دروغ گفتن، از اینکه حق زدن، از اینکه کلک زدن داشته باشید و این اذیتتون میکنه. اون استدلال من در شما به دلیل پافشاریتون دیدم. عرض من ببینید ما چگونه موضوع رو استدلال میکنیم. شما نگاه کنید سی دی افسردگی منو بشنوید. یکی از اون چیزایی که اونجا جز 12 یا 14 تا اصلیست که من ذکر میکنم موجب اصلی، یکی wrong conclusion. wrong conclusion یعنی نتیجه گیری غلط. نتیجه گیری غلط همینه که متوجه نباشیم چجوری باید از این موضوع استنباط، استنتاج و استخراج بکنیم. به همین جلس وقتی هستالی اون مطلب رو میفرمایید، من کاملا قبول دارم شما چی میگید. تازه متوجه هستم که انتظار و توقع شما چیه، ولی این انتظار مربوط به قواعد بازی نیست. درست بس که من انتظار دارم در فوتبال کسی واقعا وقتی داور اونوره به من لگد نزنه، میزنن چون نمیبینه فاول هم نمیگیره. شما من میگید نباید اینجوری باشه، اخلاقی انسانی بده، واقعی نه. و این اون موضوعیست که روزی که شما دلتون میخواد اون اونجوری باشه، بعدا شما یه جهانی رو میبینید که درش احتمالا شکه، تردیده، واقعیت نیست، دروغه، فریبه و این کار دستتون میده. به همجاز که من وقتی میرم از یه مغازه دار یه چی کالایی میخرم میگه 100 دلار، من میدونم امروزم بحثش داشتم، بسیار آدم ساده‌ایم، آدم غیر واقعی هستم، بگم آقا خودت من چند خریدی که اینا 100 دلار میدی؟ سوال من غلطه، او حق داره من دروغ بگه، به دلیلی که من حق اون پرسش رو ندارم. من نمیتونم بگم آقا یه سوال کردم که من میگی 100 دلار، چرا نمیگی خودت چقدر خریدی؟ برای که اون راز بیزینس اونه، هرگز به شما نمیگه ای بس 120 دلار خریده چون میخواد ورشکست بشه در این کار میکنه، ای بس 120 دلار خریده برای که میخواد ضرر نشون بده، برای که شریکشو بیرون کنه. من چه میدونم؟ به همین جهته که ما با یه جهان واقعی روبرو هستیم که باید متوجه باشیم استدلال رو تو اون مسیر بکنیم. بنابراین هستالی به من میگید من این انتظار و توقع رو دارم، اصلا با تون بحث ندارم. به من میگید من فکر کنم باید اینجوری عمل کنم، دقیقا دیدید که من خدمتون عرض کردم اونجا بایدی در کار نیست، حتی بهترم نیست، اونجا اصلا همچی کاری نمی کنن. به همجاست که وقتی به امریکایی‌ها برگشتن، فکر میکنم نیکسونه یا یکی دیگه است نمیدونم، بهش برگشتن گفتن دوستان امریکا چی میشن، گفت کشورها دوست ندارن، اینترست دارن. هیچ کشوری با هیچ کشوری دوست نیست، منافع داره. به همجاست که امریکا منافعش ایجاب میکنه به روسیه نزدیک بشه نزدیک بشه، دور بشه دور بشه. اشکال کار ما ایرانی ها اینه که فکر میکنیم به دلیل زمینه ذهنی که کشورها با هم دوستن. شاه ایران با امریکا دوست بود، چرا کنارش گذاشتن؟ ماجرای کشورها که ماجرای دوستی نیست، ماجرای کشورها مشکلات، ماجرای منافع. شما من میگید در ارتباطم با همسرم ماجرا حقیقت محبت دوستی، کاملا حق داری. به من میگید توی خیابون تو دادگاه ماجرا دوستیه، میگم حتما اشتباه میکنی. به همین جد است که اون که موضوع دیگریست، ولی چون اینگونه استدلال میکنید یه مقداری باید مواظب باشید. من مدتیست از پیامام گذشته دو نفرم روی خط دارید، دلتون میخواد یه وقت دیگه بیاد یه ذره درباره خودتون با هم صحبت کنید؟ جا
من میتونم خواهش کنم ازتون که فقط یه فرصت کوچیک
لطفاً بدید. لطفاً روی خط لطفاً روی خط باشید، لطفاً روی خط. شنگ من اجبرند بابا باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و سخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بحری در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگه چی بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشیم ویهو آولده.
اوکی نگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر مجددا سلام
جان.
ببخشید، خب همسرم باهاتون صحبت کردم ولی من فکر میکنم قضیه خب یکم خیلی جدی‌تر از این حرف ها باید باشه. یعنی یکم این قضیه دیگه انقدر جدی شده که خب با وجودی که ایشون خیلی هم براشون سخته که روی خط تلفن بیان، یعنی اومدیم، داستان از این قراره که ایشون کلن فکر میکنن که تمام آدم ها در ارتباط اینن که جلوی راه ایشون رو بگیرن. به چه صورت؟ به صورتی که اگر ایشون الان دارن دانشگاه درس میخونن و الان موقع امتحاناتشون هستش، توی محل کار از قصد ایشون رو نگه میدارن برای اینکه ایشون امتحانش رو بد بده. سر کار
حالا ببینید، نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. من گفتگویی با ایشون در این زمینه نداشتم، الانم نمیخوام این بحثتون این ماجرا بشه که بخوام یه مشکل بلندی رو حل کنم. حرف شما نمیدونم، اگر ایشون به شما الان میگن این حرف رو من میزنم، این باور رو دارم، ما موضوعمون جدیه. اگر ایشون به من میفرماین که نه من همچی حرفی نمیزنم، همچی باوری ندارم، استدلالی که ایشون با من میکردن نشون میده که یه جهانی رو در حقیقت تصور میکنن که به نظر من مایه منفی یا بدبینی یا نوعی برنامه و توطئه درش هست. حرفشون بچون اون استدلال رو میفهمم، یعنی منطقی که ایشون دارن و استدلالی که میکنن
حرف خودشون رو دارن
میزنن. نه متوجه. نه منم به همین جهت که میگم اگر ایشون این حرف شما رو تکرار میکنن موضوع سنگینه. ولی اگرم حتی بفرماین و من ازشون بپذیرم که اینجوری نگفتن، همون استدلالی که با من میکردن نشون دهنده اینه که ببینید عزیز، ماجرای امیدوارم کسی را اذیت نکنم، چرا یه عده مذهبشون اینه و حاضرن براش بمیرن، یه عده دیگه همون اطلاعاتو دارن، فکر کنن این افکار احمقانه است، به دلیل سیستم استدلالی و ضرب و جمعی که میکنن. من مثالی که همیشه عرض کردم که البته اصلا مرتبط به همسر شما نیست، آدمایی هستن که مغزی دارن که جمع و ضرب میکنه، میگید 3 به اضافه 7 میگه 21، میگید 8 به اضافه 6 میگه 48. برای اینکه این مغز نظام استدلالیش اینه که جمع و ضرب میکنه. در واقعیت این گونه نیست، یعنی 8 به اضافه 6 رو وقتی 8 رو بذاری 6 رو بذاری کنارش میشه 14، ولی در ذهن 8 رو ضرب 6 میکنه میگه 48. به نظر من همسر شما با توجه به استدلالی که میفرمودند اون ذهنیت و زمینه هاش رو دارند. اینه که اگر اونچه که شما میگید رو ایشون تأیید میکنند چون دارن مطلب رو میشنوند، این بر میگرده به چیزی که با تمام وجودشون باور دارند، ولی جهان واقع 8 به اضافه 6 رو 48 نمیبینه و نمیشه، ولی استدلال میشه. چرا؟ برای که جمع و ضرب میکنه. تمام کوشش من در بحث مربوط به انسان دیروز و امروز، تمام کوشش من در بحثی که پیاژه میکنه درباره چگونگی استدلال عقلی، چگونه کورلیشن همبستگی رو کازالیتی میگیره، چگونه میاد کازالیتی رو با تقدم و تأخر زمانی اشتباه میکنه، اینا رو در مغز میدونی. یعنی این و چرا غلطه؟ برای اینکه واقعیت غیر از اینه. چرا 8 به اضافه 6 14 است؟ به خاطر اینکه واقعیت میگه بیا 8 چیزو بذار، 6 تا دیگه هم بذار کنارش، حالا بشمار. میگه 8 9 10 11 12 13 14. پس من باید نظام عقلیم رو عوض کنم وقتی 8 به اضافه 6 رو میگم 48. اما روزی که یه سیستمی به دلیل ارثی یا به دلیل آسیب تولد تا 14 ماهگی یا 3 تا 6 سالگی این گونه شده، مغز به این صورت کار میکنه. همینه که شما الان همین امروز من صحبت‌های آقای فرخ جاوید رو میشنیدم با شنوندگانی که اومدن درباره انتخابات امریکا حرف زدن، همین گفتگو رو جناب میبودی داشتم با از من، مات و مبهوت موندم به استدلالای دوستان، مات و مبهوت. خودشون هم باش محکم محکم ایستاده بودن، با تمام وجودش هم گفتن، قصد تبلیغ هم نداشتن، نماینده کسی هم نبودن، فرقی هم برشون نمی کرد، ای بسا افکاری که ارائه می کردن شاید مورد قبول هم نباشه، ولی می گفتن. چرا؟ برای که باور دارن. اشکال کار اینه که من می تونم باور داشته باشم ولی باور من واقعی نباشه، باور من حقیقی نباشه. امیدوارم کسی فکر نکنه می خوام استفاده کنم. داعش باور داره، براش حاضر خودش رو تیکه تیکه بکنه، ولی باور غلطه، ولی با تمام وجودش فکر میکنه بقیه اشتباه میکنن و غلطه. به همین جهته که ما یه مغزی داریم که میتونن دستگاهشو درست کنن که جمع یاد بگیره، 8 به اضافه 6 14، میتونن یه تکونی بدن ضرب بشه، مثل فرض کنین این کلکولیتورا میزنید 8 به اضافه 6 چون اینو ضرب میکنه میگه 48، به همین سادگی. و به همین جهته که من و شما باید این تفاوتو بدونیم.
بله درسته. خب الان میگم، الان چون خیلی مسئله برای من یه جدی شده، یه جوری شده که واقعا برای من عذاب آور شده. یعنی حالا چه مسائل کاری من گفتم، چه در رابطه با دوستان، تقریبا همه مسائل ما این، حتی خانواده هم همه شامل این موضوع میشن. میگم تنها کسی که از این استثناء خارجه فقط اون 3 نفر هستیم، یعنی من هستم، پدرشون و مادرشون، بقیه همه در حال توطئه و دسیسه در این توی جریانی هستن. حالا من الان مشکلم دیگه برام سخت شده اینجوری ادامه دادن، من باید چیکار بکنم؟ یعنی
من پاسخی برای شما ندارم عزیز من. ببینید، شما میدونم هیچ اصرار دارید منو کجا بکشید، ولی من اونجا نیستم و نمیتونم برم و نباید برم. عرض من به شما روشن. نه 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 نشون نه عزیزم، نه 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 اونم نه، مسئله حلش نیست. من شما هم نمیخواید مثل ایشون استدلالتون به دلیل که نمیخوام اذیتتون کنم، شما هم یه جور استدلال غیر واقعی دارید. به عرضم توجه کنید عزیز، من حرفم این است که اگر همسر شما اینگونه که با من استدلال فرمودن استدلال میکنن، ما یه مشکل استدلالی داریم. اگر شما دارید به من میگید که ایشون ماجرای امتحاناتشون و کارشون و به گونه‌ای که شما توصیف کردید بیان میکنن، این مشکل استدلالیشون خیلی خیلی بیشتره. به منم میگید ایشون ممکن استدلال کنن، کی گفته که استدلال تو و نظر تو درسته؟ پاسخ من خدمتشون اینه که میشه ثابت کرد کدام استدلال ما رو به واقعیت میرسونه، کدام استدلال نمیرسونه. اگر ملاک ما واقعیت مثل مورد 86، حالا میریم سراغ شما. شما با یک همسری که اینگونه، اگر نمیگم ایشون اینگونه، اگر به صورت شماره یکی که من گفتم من حس کردم و به نظرم میرسه، یا به گونه شماره دو که شما دارید راجع به ایشون میگید، ایشون نوع خاصی استدلال میکنن. شما میخواید با یه مردی که کوتاست، بلنده، بیپوله، پول داره، خوش زبونه، بد زبونه، زندگی بکنید یا نکنید، موضوع شماست، اون انتخاب شماست، من نمیتونم راجع بهش نظری بدم. ولی من میتونم بگم که این همسری که شما دارید درآمدش $1,000 نیست، $5,000. حالا شما میخواید چه کار کنید؟ اون انتخاب شماست که میخواید با ایشون چه کنید. به همین جاست که اونجا من جوابی برای شما ندارم. به من میگید این گونه، اگر چنینه، من نمیخوام میگم با اطمینان میگم، ولی با احتمال زیادی میدم، اگر نظام استدلالی ایشون چنینه، اگر قسمت دوم حرف شما مورد قبول ایشون هست، این نظام استدلالی ما رو میرسونه به نوعی منفی بودن، بد بودن و شکاک بودن، که کوشش ما برای درک واقعیت هم به خاطر کشف واقعیت و حقیقت نیست، به خاطر اثبات نظام عقلی و استدلالیمونه. این همون چیزیست که آدم ها بعد از 1,000 سال، 2,000 سال، 5,000 سال میخوان بگن مطلب یه کتابی درست، در حالی که به هیچ وجه درست نیست، ولی چون باور و اعتقادشونه میگن، یه دم استدلالشونه میگن. به همین جد است که شما
همین شده که ایشون تمام تلاش داره. این بعضی وقت خودش میگم فکر میکنم من باعث شدم که این حس در تو انقدر قوی تر بشه، چون همش در حال اینه که بخواد حالا همه اینا رو به من ثابت بکنه.
من متوجهم. آخه عزیز من ببینید، این شمایی که میخواید رد کنید، ایشون با تمام وجودش اینو باور داره. ایشون دروغ نمیگه. ایشون دروغ نمیگه عزیز. من جا جمله‌مو تکرار می‌کنم، امیدوارم حرفامو تونسته باشم بزنم، برای که امروز اینو میشناسیم. ایشون نمیگم ایشون این چنینه، میگن افرادی هستن که وقتی بگی 2 به اضافه 3 میگه 6، پاشم محکم ایستاده حاضر جان براش بده، برای که سیستم عقلیش 2 رو به اضافه 3 ضرب میکنه. خب یکی میتونه بگه 2 به اضافه 3 میتونه 5 باشه یا 6. جهان واقعیت که مبنای بحث من شماست، بگه نه، بیا سه تا از یه چیزو بذاریم اینجا، سه تا آدمو بذاریم اینجا، دو تا آدمو بذاریم پروش، چجوری شش تا میشه؟ بشمار 1, 2, 3, 4, 5. میگه پس نظرت غلطه، ولی برای اون آدم قابل قبول نیست. به همین جاست که گفتگوی شما به جایی نمیرسه. حتی دیدید طریقی که من و ایشون با هم صحبت کردیم، در نهایت لطف و محبتی که داشتن و مایل بودن که واقعا در این مورد شکی بکنن به دلیل همون زمینشون، ولی ایشون بعد بر میگردن سر حرف خودشون، برای که اون سیستم اینجوری عزیز. شما الان به منی که
شما تایید بگیرن که شما تو الان توی اون تایم به من گفتن که دیدی، به من گفتن که نه تو بدبین نیستی.
ببین دقیقاً عرض من این است که اون موضوع دیگریست، یعنی مهم همینه که اون نتیجه گیری ها گرفته میشه. و به همچه که من بارها و با عزیزانی که چون فرصت بوده 5 ساعت 50 ساعت بحث کردیم، دقیقا من متوجه هستم. و به همین جد است که حالا جالب اینه، در مورد ایشون نمیگم، یه دارو بهشون میده زم و ضرب رو درست میکنم، به همین سادگی.
خب من دنبال همینم.
خب نه، شما به دنبال عزیزم، شما هم هی دارید میخواید میانبر بزنید قربونتون. من دارم به شما میگم طرف که 50 سال مرده، به نظر میرسه مرده های نوعی زنده است، میگه لطفا زندهش کن امشب من ببینمش. نه، این کار شماست، بنابراین امشب منو نکشید، برید بگیرید نمیدونم کجای دنیا هستید بخوابید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه به یکی از دوستان میرسم، نه دوتایی که روی خط هستن، ولی خب چنین است که هست. ولی به هر حال امیدوارم شما بهش توجه کنید.
با شما صحبت بکنم.
به هر حال هر وقت یه وقت دیگه خواستن، یه وقت دیگه خواستید صحبت کنیم، خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی. خدا نگهدار. شما نجمند با ما باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، 100 جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه. موندم کدوم رو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیماری میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
چهار زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اینکه من بغل گوشتون هستم اینجا، ولی 6 ماه دارم تلاش میکنم که یه فرصتی بتونن با تلفن با شما در تماس بشم. متاسفانه نشده. الانم بعد از این همه مدت حالا افتادم آخر وقت.
حالا به همجرد که میگن بیگانگی نگر که منو یار چوند و چشم، همسایه همیم و خانه هم را ندیده ایم. دو تا چشم
دقیقاً آقای دکتر از بک ایست به شما زنگ میزنن، قشنگ یک ساعت با خیال راحت صحبت میکنم، منم همه رو گوش میدم،
ببینید
هیچی برام نمیمونه. ولی انیوی آقای
در حال من 12 دقیقه وقت دارم و در خدمت بودم جا.
ولی من فکر میکنم بهتره برم یه تفیل که تماس بگیرم، برای اینکه انقدر این داستان من طول دراز فکر میکنم.
حالا ببینید یه تیکه کوچولوشو بگید.
بله ببینید آقای دکتر، من خواب زیاد میبینم و این خوابا بیشترشون خوابای مثل این میمونه که من توی خواب دارم زندگی میکنم و کامپلیکیشن هایی که تو زندگی دارم و مشکلاتی که تو زندگیم داشتم و اینا همینجوری داره توی خواب ادامه پیدا میکنه. یعنی من خواب کامل و با آرامش ندارم، هر 2 ساعت بلند میشم دوباره میخوابم ادامه خواب. یعنی خیلی از اوقات واقعا ادامه خوابم تو 3 تا برنامه 4 تا برنامه که وسط خواب بیدار میشم ادامه پیدا میکنه. بیشتر این خوابایی هستن که جالب نیستن، یعنی مشکلاتن. من دارم درگیری، حالا یا آدم ها رو میشناسم توی خواب یا نمیشناسم و زندگی آرومی دارم الان، من 58 سالمه، ولی نمیدونم چرا اینقدر از این خوابا میدونم.
نه نه داستان این نیست. از این اطلاعات شما بذارید اولا من چند تا نکته ارز کنم. 1، اولا همه آدم ها هر شب خواب ما معمولا وارد خواب سبک میشیم، بعد از 5 دقیقه تا 7 دقیقه که میخوابیم خواب سبک میشیم، حدود 20-25 دقیقه بعد میریم تو خواب سنگین که امواج میتونه دلتا یا تتا باشه، شما اونو ندارید. یعنی امواج اول آلفای 7 تا 14 سیر در ثانیه، امواج دوم باید بره پایین، برای آدم راحت که خواباش یادش نیست دلتاست، یعنی 1/2 سیکل تا 4، برای بعضی ها تتاست 4 تا 7، بعدش باز 2 مرتبه، یعنی حدود 20 دقیقه 25 دقیقه، بعد یه 20-25 دقیقه دیگه 30 دقیقه دیگه خواب سبک میریم، بعد 5 دقیقه تا 6 دقیقه خواب میریم، دوباره میریم تو خواب سبک، میریم تو خواب سنگین، خواب سبک دوباره، این دفعه مثلا 8 دقیقه خواب میبینیم. نه اینا رو میدونیم از این اشکال کار شما. بعدم 75-90% خوابا بد و منفی، بدانید که ضمیر ناآگاه 75-90% منفی. من 17000 نفر هیپنوتیزم کردم، اول غم میاد، بعد خشم میاد، بعد وحشت، شادی نمیاد. حالا شما اشکالتون این است که خوابتون سبک، خواب یادتون میمونه، اشکال ویلا همه خواب میبینن و میشه گفت یه چیزی نزدیک 700 صفحه ای مطلب بنویسید خواب هر شب هر آدمی است. ما 5 دفعه در شب اون روز خواب میبینیم، از 5 دقیقه و 8 دقیقه و 12 دقیقه و 18 دقیقه و آخرش هم 25 دقیقه است. بنابراین این شما خواب میبینید. دوم خواب شما سبکه، شما یه کارایی میکنید که خواب سنگین رو ندارید، اونا رو باید چک کنید. 1، هم از نظر فیزیکی غذایی که میخورید، فرض کنید اگر چای میخورید، قهوه میخورید، پپسی، کوک میخورید، چکلات میخورید، اینا مسئله است. بعدش از 5 ساعت اقلا زودتر از خوابتون. اگر از نظر روانی بی خودی هیجان زده یه مسائلی هستید یا یه موضوعی رو ازش میگذرید، مکانیزم خواب اینه که اونی که شما زیر به قول معروف بادی گذاشتید میاره بیرون، چون خاصیتش اینه. همه گذشته من و شما تو مغزمون ضبطه، وقتی با خودش انرژی داره این قولهای بیشاخ و دوم وقتی تاریکی میشه و شبه میان بیرون. بنابراین همه اینا رو میدونیم عزیز.
بله.
مهمش اینه که شما باید خوابتون رو سنگین کنید، یعنی مورد خوابتون رو باید سنگین کنید و بعدش هم به هیچ کس درباره خواباتون حرف نزنید، به خودتون هم نزنید، درست برعکس. هر شب قبل از اینکه بخوابید 1-2 دقیقه به خودتون همین حرف رو میزنید که اول براتون خنده دار، امشب عمیق و سنگین یک سر تا صبح میخوابم و برای کار و فعالیت روزانه حاضرم. هرگز نمیگید خواب نمیبینم، امشب عمیق و سنگین یک سر تا صبح میخوابم. این مسئله خواباتون هم تعریف نمی کنید، خواباتون هم به خاطر نمیارید، راجبش هم با هیچ کس حرف نمی زنید. این پرونده را اگر شما بندید 2 ماه 3 ماه بعد می بینید به حساب خودتون دیگه خواب نمی بینید. البته اگه خواب شما به دلایلی سبکه، این دلایلی که سبکه گفتم فیزیکیش رو می شناسیم، عادتی کردی تو می شناسیم که بشه درستش کرد، زمینه روانی داره، شما با واقعیت رو روبرو نمیشید، پس میزنید، شما یه استرابی دارید، شما یه خشم کوبنده ای دارید، شما یه مقدار مسائل کودکی دارید که اینا رو حل نکردید، جهان رو با رویاتون خیالتون عوض کردید؟ اگر از دست فرض کنید فرزندتون ناراحتید گفتید نیستم، اگه با همسایه مسئله دارید گفتید ندارم، از دست خودتون عصبانی هستید که چرا این کاری کردید یا نکردید، به رو خودتون نیوردید. چون مکانیزم خواب از این جنبه جبرانی داره، خواب به دنبال دفع روانی است. 5 تا تئوری برای خواب وجود داره، از فروید گرفته و یونگ گرفته تا بقیه، همه ثابت شده که درسته. یعنی مغز ما در خواب بسیار قسمتاش فعالتر از بیداری است. یعنی وقتی شما میخوابید اصلا خواب یه زمینه کاملا اکتیو داره، نه پسیو، حالت فعال داره نه منفعل، رو که ما یه همچین تصوری داریم. خواب بسیار معنی داره، رویاهای ما کاملا تعبیر داره. شما الان همین دو سه تا حرفایی که زدید، من میتونم با کمی شناخت از شما و دانستن خوابتون، مثلا خواب اگری کمی جنبه یا عیناً تکرار میشه یا تم تکراری داره، اصلا فهمید مشکل شما چه هست. به همجاست که من اون زمانی که فرصتی بود و کار تراپی میکردم، خیلی از اوقات از دوستان میخواستم که بعد از اینکه از خواب بیدار شدن یا خوابشون رو بنویسن یا خوابشون رو با سرعت ضبط کنن، چون بعد از این مدتی محو میشه، بیارن ببینم که چه خبر بوده. برای اینکه اون یک کلیدیست به صندوقونه و پستوی ذهن شما، و خیلی از اوقات اصلا شناخت شما از طریق رؤیاهاتون که اگر بد باشه به عنوان کابوس میشناسیم، میتونه تعبیر و تفسیر بشه. خواب حتما تعبیر و تفسیر داره، پراکنده است، ولی هر کسی هم زبون خواب خودش رو داره. معمولا آخر خواب میاد اول و اول خواب اولش واقعا نیست. یعنی که اگر قسمت اول رو معمولا بکنیم تهش بگذاریم، بیشتر معلوم میشه که اون چیزی که داستان مورد نظر ماست چه است و چرایش هم معلوم میشه. بنابراین اینا رو میشناسیم عزیز. بیشتر این کار رو هم دانشگاه استنفورد بر روی موضوع خواب و رویا کردن، تحقیقات عمیق و سنگین، و خوابها رو هم به دستگاه کامپیوتر دادن، حتی یه تحقیق 10,000 تا خواب رو دادن. قواعدش رو میشناسیم، چیز عجیب و غریبی نیست. جمله رو فقط تکرار میکنم، همه خواب میبینن. اگر آدما 2-3 شب خواب نبینن که ممکن نیست، ولی تو کار آزمایش کردن روز سوم با major depression میافتن، اگه ادامه پیدا کنه میمیرن. ما هم
آقای دکتر ببخشید معذرت میخوام، میام میون صحبتتون. من همسرم اصلا خواب نمیبینه.
نه نیست عزیزم، آخه شما یه چیزایی میگید، همسر شما یک سره میخوابه، خوابش یادش نیست. بذات همه خواب میبینن. شما اگر بالای سر همسرتون بیستید، وقتی وارد مرحله rapid eye movement میشه، در اون منطقه که منطقه شما کاملا میبینید زیر پلک چشمش، عرض کنم که مردمه که چشمش حرکت میکنه، اون داره همون موقع خواب میبینه. همه ما تقریبا 90 دقیقه یا اول یا وسط یا آخر خوابمون هستیم عزیز. اصلا این کار رو از روی امواج مغزی ایشون، نه یادش نه ایشون، ما قرار نیست خوابمون یادمون بونه. آدم سالم آدمی است که میخوابه و فردا صبح میگه من خواب ندیدم. یعنی اون شرط سلامتی است. و ما متاسفانه با گفتن اینکه خوابم و راجع به خوابم حرف زدم، خواب رو به صورت خیلی جدی وارد صحنه ذهنمون میکنه.
درسته آقای دکتر. اگر من در دوران کودکی اکسیدنت های بدی داشتم، مثلا فرض کنید، مثلا چون مامانم 5-6 تا بچه داشت و کمکش میکردم، من فرزند اول بودم، مثلا تو چاه افتادم، بعد یه بار از طبقه دوم افتادم پایین، میدونید اینا همه در رابطه با کمک به مادرم بوده، یا مثلا گفته برو برام اینو بیار. این اتفاقای بعد هی ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا فرض کنید وقتی ازدواج کردم، مثلا دستم رو سوزوندم دیگه، زود پس مثلا منفجر شده روی گاز، یا بعد مثلا با ماشین تصادف کردم، شیشه ماشین خورد شده تو صورت و دستم و اینا. این ماجراهای تصادف اتفاق افتاده. ممکن نمیدونم آقای دکتر، فعلا زندم ولی نمیدونم که چقدر این خوابا بستگی به این اتفاقات گذشته.
نه ببینید عزیز، خوابا همش فقط و فقط بستگی به اتفاقات گذشته داره. پس این اول. دوم، شما معلومه یه مقداری از نظر توجه و تمرکز و به هر حال ارزیابی دوربرتون با خبر بودن از دوربرتون بر اساس حرفایی که میزنی، شاید، من نمیدونم، اون توجه لازم رو نداری. شما از سر راوندینگ ببخشید از سراندینگ و دوربر خودتون ممکنه بیخبر بشید این گرفه اتفاقاتی میفته. برخی از اوقات اصلا به شما مرتبط نیست، در اختیار شما نیست، اون یه مسئله است. بعدم با نوع ذهن در حقیقت توضیح دهنده و توجیه کنندهی که دارید، این ماجرا یه دفعه اتفاق افتاده، ولی شما چون 100 دفعه و 1000 دفعه راجبش فکر کردید یا 100 دفعه یا 1000 دفعه راجبش حرف زدید، اینا رو تبدیل کردید به 100 بار، تبدیل کردید به 1000 بار. من یادسه برام اتفاق افتاده وقتی 7 دفعه تعریفش کنم، از که 7 دفعه افتاده و بعد بیشتر تو ذهن میمونه. به همجرد است که یه مقدار کارهاییست که شما میتونید بکنید که یک، خواب عمیق و سنگین داشته باشید، خوابتون یادتون نمونه. چرا؟ بدون اینکه یاد موندن خواب درست نیست. خواب عمیق و سنگین نباشه، آدم بیشتر بیمار میشه، زودتر میمیره. ماجرا بسیار جدیه. خواب قرار همراه باشه با رسیدن به خواب عمیق و سنگین، برای که از یه مرحله که میگذره، وقتی امواج حتی بین آلفا هستن، بدن و سلولای بدن دوباره تولید میشن. برخی از موارد اصلا ترشح برخی از غدد کاملا مرتبط به خواب سنگین. متعادل بیوشیمیاییمون تعادلای مختلف بدن رو از نظر ترشح غدد و هورمونا رو با بیخوابی، کمخوابی و خواب سبک از دست میدیم. ولی روزی که من حساس شدم، یا شما وقتی استدلالی میکنی که من برای کمک به مادرم این کارا رو میکردم، این مادر بزرگوار شما قرار نبود اینقدر بچه بیاره که کمک دخترش رو بخواد، ولی حالا کرده، شما رو هم تو اون شرایط در وضعیت سختی گذاشته، یا حتی اقل برحال مثل بقیه بوده، کاری به اون ندارم، اما این که موضوع برای شما مهمه مسئله. حالا یه دفعه دیگه همسایه هستی تشریف بیارید، یکم بیشتر راجع به خودتون حرف بزنم تا بهتون بگم خواب و رویاهای شما از کجا میاد، ولی ماجرا کاملا شناخته شده است و ازش خبر داریم و خودتون هم اذیت نکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر. ممنون. شبتون بخیر آقای دکتر.
خدا نگه. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونوپولو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جبهه